ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که بعد از یک وقفه طولانی هیئت‌های مذاکراتی صلح دولت و طالبان دوباره به میز مذاکره برگشتند. پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی برای صلح.
در ماه مبارک رمضان تشنه یهو میشیم، همونطور این ملت تشنه به صلح است.
نگرانی گروه حفاظت از افراد ملکی در مورد افزایش تلفات در بغلان. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی نگرانی از کار کودکان. در دو ماه گذشته 50% خبرنگاران در بدخشان از کار ژورنالیستی دست کشیدند. یک تن از آنها گفت:
مدت 4 سال ما در این رسانه کار کردم، امروز هم بنابر مشکلات تعدیلات امنیتی که ما میشدیم، ما مجبور به این هستم که در خانه گوشه نشین.
در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن به نشر میرسد.
ده 92 از مکتب فارغ شدم با دستاورد هایی که در بخش ورزش و کمیته فرهنگی مکتب داشتم، کمیته هایی که در اونجا ایجاد کردیم.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
انتظار می رود که عالمان دینی پاکستان برای اولین بار در یک نشست در مورد جنگ افغانستان نظر دهند. وزارت خارجه ایالات متحده قتل 10 ماین پاک در ولایت بغلان را قوی نکوهش کرده و سازمان ملل متحد هشدار داده که 9 میلیون کودک در جهان در معرض خطرند. سلام، خوش آمدید. شهر مکه عربستان سعودی امروز میزبان نشست عالمان دینی افغانستان و پاکستان است. قرار است که عالمان دینی پاکستان در پیوند به جنگ افغانستان برای نخستین بار نظر خود را در یک نشست اعلام کنند. پیش از این شماری از آنها جنگ را در افغانستان روا دانستند. محمد قاسم حلیمی، وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان:
توقع ما از تمام علمای جهان اسلام، بلخص از علمای پاکستانی است که اینها قضیه افغانستان را از دیدگاه دینی دیده و نظر خود را بیان بکنه، به این معنا که تمام مشکلات و اختلافاتی که ما داریم از راه مذاکرات و گفتگو باید حل گردد.
گفته شده که شماری از اشتراک کننده های نشست از طریق آنلاین شرکت خواهند کرد. پیش از این برخی از عالمان دینی فلسطین، اردن، ترکیه، عراق و لبنان در نشست مجازی 4 جوزا جنگ طالبان در افغانستان را ناروا دانسته بودند. محمد نعیم، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، بر رادیو آزادی گفته که این گروه در مورد این نشست اطلاع ندارد. وزارت خارجه ایالات متحده قتل 10 ماین پاک در ولایت بغلان را قوی نکوهش کرده. نت پرایس، سخنگوی این وزارت، در نشست خبری دیروز خواستار تحقیق فوری در این مورد شد و افزود:
ما حمله وحشتناک در ولایت بغلان افغانستان را که در آن 10 ماین پاک سازمان بین المللی حل و ترست کشته و دست کم 16 تن دیگر زخمی شدند، با شدیدترین الفاظ محکوم می کنیم. حل و ترست سالها عملیات ماین روبی را در افغانستان انجام داده، کار مهمه که تمام افغانها از آن بهره مند می شوند.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله ناوقت سه‌شنبه بر کارمندان مؤسسه ماین پاکی هلو ترست را پذیرفته. این مؤسسه در حساب توییتر خود نوشته که هنگام ورود مهاجمان به کمپ ماین پاکان، حدود 110 مرد پس از تمام کردن کار ماین پاکی در کمپ گرد هم آمده بودند. هلو ترست کشته شدن 10 کارمندش و زخمی شدن 16 کارمند دیگرش را تایید کرده. مقام‌های ولایت ننگرهار از بازداشت یک عضو مهم گروه داعش در این ولایت خبر دادند. قطعه 02 امنیت ملی با نشر خبرنامه گفته که در جریان عملیات نیروهای ویژه افغان در مربوطات ولسوالی بهسود ننگرهار، میر آقا عضو مهم داعش بازداشت شد. بر اساس این خبرنامه فرد بازداشت شده در کشتن افراد، جاسازی ماین‌های مغناطیسی، اختطاف و دیگر فعالیت‌های تخریبی گروه داعش در ننگرهار دخیل بود. سازمان ملل متحد هشدار داده که 9 میلیون کودک در معرض خطرند که تا پایان سال 2022 مجبورند کار کنند، عمدتاً به علت ضربه‌های اقتصادی همه‌گیری کرونا و بسته شدن مکتب‌ها. این سازمان امروز گفت که برای اولین بار در 20 سال گذشته کار کودکان افزایش یافته. در گزارش تازه آمده که 160 میلیون کودک در مناطق مختلف جهان کار می‌کنند. سازمان بین المللی کار و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف این گزارش را تایید کردند. بیشتر تا لحظات دیگر. و قرار است که 7 کشور صنعتی جهان یا G7 وعده کمک 1 میلیارد دوز واکسین ویروس کرونا را به جهان بسپارند. آنها در نشست 3 روزه این هفته ایشان در انگلستان وعده خواهند کرد که در جریان سال آینده این مقدار واکسین را به کشورهای کمتر توسعه یافته می فرستند. این در حال است که تنها ایالات متحده تصمیم دارد 500 میلیون دوز واکسین فایزر را به نزدیک 100 کشور در 2 سال آینده کمک کند. قرار است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده این کمک را امروز اعلام کند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. هیات‌های حکومت افغانستان و طالبان به زودی گفتگوهای صلح معنی‌دار را آغاز می‌کنند. دو طرف به رادیو آزادی گفتند که توافق شده در نشست‌های آینده مسائل اساسی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. هیات‌های حکومت افغانستان و طالبان در حال چنین می‌گویند که زلمه خلیزاد نیز به دوحه رسیده است و در آنجا با نماینده خاص وزارت امور خارجه قطر دیدار کرده و در مورد صلح در افغانستان گفتگو کردند. با وجود همه اینها شورای امنیت ملی افغانستان طالبان را متهم می‌کند که به جنگ تمرکز کرده و به نام تصرف سعی در تخریب بعض مناطق دارند. توجه کنید به این گزارش.
بر هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان به دلیل آنچه گویا پس از ورود زلمه خلیلزاد بعد دوحه و فشار بر آنان هر دو هیئت به میز گفتگو نشستند انتقاد شده است، اما هر دو طرف این ادعا را رد می کنند و می گویند که در جلسه شب گذشته در مورد برخی موضوعات اساسی توافق کردند و به زودی گفتگوهای صلح معنادار را آغاز می کنند. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح به رادیو آزادی گفت که دو طرف توافق کردند که گفتگوها در مورد موضوعات اساسی آجندا را آغاز کنند.
این یک تصمیم بوده که هر دو طرف قبلا گرفته و منتظر از این که باید از جانب دیگه تحت فشار قرار بگیرند نبودند. به اساس امو مجلس قرار است که به زودی مجلس بین هر دو طرف آغاز شود.
محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در پیامی به رادیو آزادی گفت که آنان از هفته اول عید آماده هستند تا گفتگوها را درباره مسائل مهم آغاز کنند. محمد نعیم دلیل تأخیر در نشست را سفر معصوم استانکزی رئیس هیئت جمهوری اسلامی افغانستان به دوحه بیان کرد. این دور مذاکرات صلح که آمریکا، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا آن را مرحله جدید می‌خوانند، روی مباحث اساسی دستیابی به صلح می‌چرخد، اما موضع دو طرف در مورد این موضوعات یکسان نیست. افزون بر جامعه بین المللی، افغانان نیز انتظار دارند که شدت جنگ جاری کاهش یابد تا راه برای آتش بس هموار شود. به هدف تلاش و رسیدن به این موضوع، زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح در افغانستان نیز وارد دوحه شد و در آنجا با مطلق القحطانی نماینده ویژه وزارت امور خارجه قطر ملاقات کرد تا در مورد صلح در افغانستان گفتگو کند. خلیلزاد همچنین با هیئت‌های افغانستان و طالبان دیدار می‌کند و از هر دو طرف می‌خواهد که گفتگوهای صلح را تسریع کنند. اما افزون بر خوشبینی‌ها در مورد دور جدید مذاکرات صلح، شعله‌های سرخ جنگ در بیشتر بخش‌های کشور همچنان روشن است. شورای امنیت ملی افغانستان طالبان را به تمرکز بر جنگ و تلاش برای تخریب برخی مناطق به نام تصرف متهم می کند. رحمت الله اندر، سخنگوی این شورا:
طالبان تمرکز بر جګړه ده.
تمرکز طالبان به جنگ است و با تمام توان کوشش می کنند که بعضی ساحه ها را به نام تصرف تخریب کرده و مردم را مجبور به بیجا شدن کنند. آنان خلاف تمام اصول جنگ به مردم عام و غیر نظامیان فشار می آورند. اکنون نیروهای افغان در ولسوالی های مختلف نو ولایت در جنگ رو در رو با دشمن قرار دارند.
بلابیل ولسوالی که لدشمن سر پا مخامخ جگره لگید.
اما طالبان این اتهام را رد می کنند. شدت جنگ نه تنها در میان افغانان بلکه نگرانی آمریکا را نیز برانگیخته است. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ارشد این کشور نوشته پنتاگون در حال بررسی حکمی که اگر حراس از این که طالبان بتوانند کابل یا دیگر شهرهای مهم را تصرف کنند، در پاسخ آنها برای پشتیبانی از نیروهای افغانستان حملات هوایی انجام دهند است. از سوی دیگر وبسایت دیفنس ون به نقل از جان رود، سرپرست نیروهای هوایی ایالات متحده، نوشته در حال حاضر نیروهای آمریکایی برای محافظت از منافع خود و مبارزه با حراس افغانی از پایگاه‌های خود در افغانستان استفاده می‌کنند. آقای رود گفته که برای این عملیات 10 میلیارد بودجه پیشنهاد شده است و تلاش‌ها برای تامین آن ادامه دارد. بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده در منطقه در حال حاضر در قطر است، مکانی که گفتگوهای صلح در آن جریان دارد.
گزارش بود در مورد این که هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان به زودی گفتگوهای صلح معنیدار را آغاز می‌کنند. و حالا هم بیایید با هم بشنویم که بعضی از باشنده‌های شهرهای مختلف افغانستان در رابطه با مذاکرات صلح چه توقع دارند.
جان علی زتیار هستم از ولایت دایکندی. ما افغان‌ها تشنه صلح و امنیت هستیم، از جنگ خسته شدیم و اشک جنگ و خشونت‌ها تا به هنوز از چشم ما خشک نشدند. ما افغان ها صاحب یک کشور آزاد و مرفع باشیم.
ولایت بلخ ولسوالی زاری هستیم. یگانه آرزوی ما همین است که در وطن ما صلح و آرامش بیاید. ما فقط از همه طرف ها میخواهیم که در افغانستان صلح بیاید.
صلح یک ضرورت مبرم این ملت مردم است و صلح همینطور که ما در ماه مبارک رمضان تشنه یاو میشیم، همینطور این ملت تشنه به صلح است. دیگر ملت خسته شده از قتل و قتال، از تباهی، بربادی، خونریزی، بی‌عدالتی ها، فقر و بیچارگی ها، بیکاری ها.
ما از ولایت بادغیس ولایت باشنده غرمش هستیم. ما میخواهیم که باید همه قومهای افغانستان به هم دست به هم دیگر بده در افغانستان صلح پایدار با وجود دارد.
ما از ولایت قادسا صحبت از صلح میشه که بسیار کار نیک و خوب است. همه مردم افغانستان باید از این فرصت استفاده کنه و یک صلح پایدار در کشور خودشون ایجاد کنه. اگر صلح نیاید و این قوای خارجی خارج شود، دیگه افغانستان خیلی بدبخت میشه. بهترین راه همین است که صلح بکنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گروه کاری حفاظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه در ولایت بغلان از افزایش تلفات افراد ملکی ابراز نگرانی میکند. این کمیته میگوید که ده‌ها فرد ملکی به شمول زنان و کودکان در بیشتر از یک ماه در جنگ‌های جاری بغلان کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک نهاد حامی غیر نظامیان در ولایت بغلان از افزایش تلفات افراد ملکی در این اواخر نگرانی کرده است. رحیمداد آریا مسئول گروه کاری حفاظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه در بغلان است. او به رادیو آزادی میگوید
جنگی که از 5 می به بغلان آغاز شده تا اکنون تا آخر میره، در حدود 65 نفر افراد ملکی ما کشته و زخمی داریم که تلفات بسیار گزاف هست، تلفات بلند هست. ما خیلی نگران هستیم. ما از هر دو تا جناحی درگیر، هم از دولت هم از طالب، تقاضایی را داریم که عملاتشان بسیار دقیق انجام بده برای مردم ملکی آسیب نرسد.
او رقم دقیقی از کشته و زخمی های افراد ملکی در جنگ های اخیر در بغلان ارائه نکرد، و اما گفت که تحقیقات در این مورد ادامه دارد. آقای آریا همچنین افزود که در همین یک ماه اخیر بیش از 6000 خانواده از نقاط مختلف بغلان بیجار شده اند که تعداد زیادی از آنها نیاز به کمک های فوری دارند. او بیجار شدن های دست جمعی، تخریب خانه ها و اماکن عمومی در منازعات مسلحانه را نیز خلاف قوانین بین المللی جنگ دانست و گفت با وجودی درخواست های مکرر نهادهای متعدد هنوز آسیب رسانی به غیر نظامیان در جریان جنگ ادامه دارد. مهرعلی شیرزاده از ولسوالی دهنه غوری، کسی که 6 عضو خانواده اش در جنگ میان طالبان و دولت کشته و زخمی شده اند، میگوید باید حمله به غیر نظامیان کاملا متوقف گردد.
در جنگ‌های اخیری که توسط آوان از طرف دولت طالب ثابت شده در قریه‌ها 4 نفر شهید داریم، 2 نفر زخمی. بله بله، افراد ملکی که شخصا از فامیل ما هستند. 4 نفر شهیدی که داریم، یک تا قشر ذکور است، 3 تاش هم قشر اوراس. یک نفر زخمی با طفل است، یک هم نفر کلان است که مرد است. از طرفین درگیر ما خواهش داریم که صلح بکنن، که اگر اونا مداخله به جنگ هستن، افراد ملکی در امن و صلح امنیت زندگی بکنن.
در تازه ترین مورد از تلفات افراد ملکی در بغلان، دو شب قبل 10 کارمند یک مؤسسه مینروبی کشته و نزدیک به 20 تن دیگرشان زخمی شدند. آنها در ساحه شیخ جلال در چند کیلومتری مرکز ولسوالی بغلان مرکزی در حمله مردان مسلح نقاب پوش بر خوابگاهشان کشته و زخمی شدند. این در حال است که کمیسیون مستقل حقوق بشر و دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نیز از تلفات افراد ملکی در جنگ‌های جاری ابراز نگرانی کردند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان از طرف‌های درگیری جنگ خواسته که جنگ را متوقف کنند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز در اعلامیه‌ای که به تاریخ 12 جوزای سال 1400 صادر کرد، گفته است که در یک ماه اخیر 280 غیر نظامی در این کشور کشته و 634 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بغلان از 2 ماه به این طرف شاهد شدیدترین ناامنی ها هست. در این مدت ولسوالی برکه به دست طالبان افتید و جنگ در بخش های از ولسوالی نهرین، جلگه، گذرگاه نور، بغلان مرکزی، دندغوری و دهنه غوری شدت گرفت. هزاران خانواده در جریان این ناامنی ها بیجار شدند و به گفته مسئولین زیادیشان ضرورت به کمک های عاجل بشری دارند.
و حالا هم مروری داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری قرضهای کشاورزی را به ارزش 255 میلیون افغانی از طریق صندوق انکشاف زراعت تسویب کرده است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت در مجموع دو نوع قرض تسویب شده که هر دو به شرکت‌های فعال در بخش کشاورزی داده می‌شود. به گفته او، یکی از قرضها توسط یک شرکت غذایی پذیرفته شده که برای خرید گندم از کشاورزان و تأمین نیاز آنها داده می‌شود. آقای رستمی گفت نوع دوم قرضه به یک کارخانه تولید کارتن داده می شود که از این پول برای خرید دستگاه‌های چاپ کارتن و بهبود کیفیت محصولات خود استفاده می کند. صندوق انکشاف زراعت یک نهاد بانکی مالی غیر دولتی است که از زمان تأسیس تا کنون 13.4 میلیارد افغانی قرضه را منظور کرده است که از این طریق 56,000 کشاورز در 32 ولایت به شکل مستقیم از آن مستفید شدند. کارخانه تولید و بسته‌بندی موتورسیکلت زرنج در شهرک صنعتی هرات میزان سرمایه‌گذاری خود را به 14 میلیون افغانی افزایش داده است. فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، به رادیو آزادی گفت این کارخانه در زمینه ساخت و بسته‌بندی فریم و باند موتورسیکلت‌های زرنج فعالیت دارد. به گفته آقای احمدی، این کارخانه توانایی تولید ماهانه 900 فریم و باند با ماشین آلات استاندارد را دارد که مواد اولیه مورد نیاز آن را در داخل تامین می‌کند. کارخانه تولید موتورسیکلت زرنج در کنار فروش تولیداتش در هرات به ولایت‌های دیگر نیز صادرات دارد. قابل ذکر است که در شهرک صنعتی هرات 5 کارخانه تولید و بسته‌بندی موتورسیکلت فعالیت دارند. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروزه کابل: 1 دلار 78 افغانی و 45 پول، 1 یورو 94 افغانی و 60 پول، 1 پوند 110 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 روپیه پاکستانی 497 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در مورد افغانستان باز هم مطالب داریم، اما پیش از آن توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. نگرانی از افزایش کار کودکان در نقاط مختلف جهان بیشتر شده. سازمان ملل متحد گفته که برای اولین بار کودکان در 20 سال گذشته افزایش یافتند. این سازمان هشدار داده که در این گزارش با هم جزئیات آن را می‌شنویم.
سازمان ملل متحد هشدار داده که همگیری ویروس کرونا میلیون ها کودک را به خطر انداخته. این سازمان امروز گفت که برای اولین بار در 20 سال گذشته کار کودکان افزایش یافته. در گزارش تازه آمده که 160 میلیون کودک در مناطق مختلف جهان کار میکنند. سازمان بین المللی کار و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف این گزارش را تهیه کردند. بر اساس گزارش یکی از هر 10 کودک در سراسر جهان کار میکنند. دو نهاد هشدار دادند که صحت، سلامتی و آموزش یک نسل با خطر روبروست. در گزارش میخوانیم که وضعیت در مناطق صحرای جنوب افریقا بیش از دیگر جایها متاثر شده. دو نهاد گفتند که همگیری ویروس کرونا از پیشرفت در دیگر مناطق جهان مثل آسیا و آمریکای لاتین هم جلوگیری کرده. در ادامه آمده که رشد جمعیت باعث افزایش کار کودکان شده. در گزارش هشدار داده شده که 9 میلیون کودک در معرض خطرند که تا پایان سال 2022 مجبورند کار کنند، عمدتاً به علت ضربه های اقتصادی، همگیری کرونا و بسته شدن مکتب ها. این گزارش هر 4 سال بعد نشر می شود. در آن می خوانیم که 70% کودکان در بخش زراعت کار می کنند. در ادامه می خوانیم که کودکان بین 5 تا 11 سال بیش از نیم از رقم جهانی را تشکیل می دهند و در معرض آسیب جسمی و روحی قرار دارند. در بخش از گزارش گفته شده که تعداد کودکان بین 5 تا 17 ساله که مشغول کار شاق هستند هم به بین 6.5 میلیون تا 79 میلیون نفر رسیده. گای رایدر، مدیر عمومی سازمان بین المللی کار، گفته که نمیتوان خاموش نشست، چون که به گفته او نسل جدیدی از کودکان در خطر است. او افزوده که اکنون باید زنجیره ناداری و کار کودکان شکسته شود.
دکتر محمد شریف سیلانی هستم. به خاطر پیشگیری از ویروس مهلک کرونا کوشش کنین که نقاط آتی را در نظر بگیرین. هر زمانی که شما بیرون از خانه میبرین کوشش کنین که از ماسک استفاده بکنین، و از زمانی که دوباره به خانه تشریف میآورین کوشش بکنین که دستاتون را با صابون و آب پاک بشوین، و حتی امکان کوشش بکنین که در جایی که ازدحام بیروبار زیاد است اونجا تشریف نبرین.
مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران در بدخشان میگویند که در جریان دو ماه گذشته در این ولایت 50% خبرنگاران دست از کار رسانه‌ای کشیدند. آنان دلیل این کار را اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان، افزایش ناامنی، تهدیدهای پیهم خبرنگاران از سوی گروه‌های مختلف و نبود امتیاز کافی از سوی شبکه‌های خبری گفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سمیه تراوت 23 ساله دانشجوی سال چهارم رشته ژورنالیسم پوهنتون بدخشان، 3 سال به عنوان مجری برنامه‌های تفریحی و گوینده خبر در رادیوی محلی صدای بانوان در مرکز بدخشان کار کرد. اکنون بانو سمیه میگوید که 2 ماه می شود که به دلیل افزایش تهدیدات امنیتی در بخش‌های مرکز بدخشان کار خبرنگاری را رها کرده است.
مدت 4 سال من در این رسانه کار کردم. امروز که من صنف 4 دانشگاه هم هستم، بنابر مشکلات تعدیلات امنیتی که ما میشدیم، امروز من مجبور به این هستم که در خانه گوشنشین و مثل یک زنی که نه مکتب نه دانشگاه را دیده در خانه مصرف کارای خانه شدم. امروز
احمد تمیمی تنها یکی دیگری از کارمندان رسانه‌ای در بدخشان هم به رادیو آزادی میگوید که چندین بار از سوی افراد ناشناس تهدید به مرگ شده، اما او هنوز هم به کار در رسانه ادامه میدهد.
چندی مدت شد به ما از طرف شب تماس آمد و گفت که من مسئول امارت اسلامی در بدخشان هستم، شما دیگر حق ندارین که در رسانه کار کن، اگر بار دیگر من خبر شدم که شما در رسانه پای گذاشتین من شما را هلاک میکنم. و این بالای روحیه من خیلی تاثیر گذاشت.
ناجیه سروش رئیس رادیو صدای بانوان در بدخشان میگوید که پس از اعلام خروج قوت‌های خارجی از افغانستان، ناامنی‌ها در بدخشان افزایش یافته و کار برای خبرنگاران زن مشکل‌تر شده. به گفته او در جریان کمتر از 2 ماه 12 کارمند رسانه‌ای او که همه بانوان بودند دست از کار خبرنگاری برداشتند.
ای بانوان هم تمام روز از آدرس‌های مختلف تهدید میشن، تحقیر میشن و ما حتی خسته شدیم از اینکه تمام روز شکایت داریم به امنیت ملی، به قماندانی، به آدرس‌های امنیتی از دلیل ناامنی‌ها.
لینای شهرزاد مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در بدخشان هم میگوید که در جریان 2 ماه گذشته ده‌ها کارمند رسانه‌ای که اکثرشان را زنان تشکیل می‌دهند کار رسانه‌ای را رها کرده‌اند. او دلیل این کار را نبود امتیاز، ناامنی و تهدید عنوان می‌کند.
50% کارکنان رسانه‌ای در بدخشان که به شمول زنان هم می باشد کاهش پیدا کرده است. در هر رسانه ما در گذشته 25-30 کارمند داشت کار میکرد و حالا به 15-14 کارمند هم کاهش پیدا کرده است که این وانمود می سازد که تهدیدات بیش از حد است.
اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان می گوید که این گروه هیچگاه خبرنگاران را هدف قرار نمی دهند. چند قبل گاسمین یکی از مسئولان ارشد سازمان دیدبان حقوق بشر گفته بود که طالبان با خاموش کردن منتقدین از راه تهدید و خشونت امید برای حفظ یک جامعه باز در افغانستان را زیر شعار قرار می دهند. در همین حال مقام های حکومتی هم می گویند که نیروهای دولتی در تامین امنیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای غفلت نخواهند کرد. در ولایت بدخشان به شمول رسانه‌های دولتی 11 رسانه صوتی، 3 رسانه تصویری و 3 ماهنامه چاپی فعالیت می‌کند. به گفته مسئولان اکثر این رسانه‌ها به دلیل نبود امکانات، بلند بودن مالیه و نبود عواید در آستانه سقوط قرار دارند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
باغداری به شغل در حال رشد میان زنان در فرا مبدل شده. زراعت و باغداری شغل اصلی شمار زیادی از باشنده‌های فراست، اما معمولاً مردان مشغول این کارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خیلی یک توجه به ما بکنه که ما خیره که زنم میتونه که فعالیت کنه.
فرزانه 40 ساله هر روز در این باغچه کار میکند، در رشته تربیه معلم تحصیل کرده، اما به دلیل نبود زمینه کار در این رشته 5 سال است باغداری میکند.
خرج مصرف زندگی خورم از این طریق به دست میاره. به هر فصلی که باشه، از وقت آلو و لوچک شروع میشه، سیب و هم تنگور، باز به ترتیب انار میرسه، باز اناپا، همینطور هم از تازه استفاده مینو، هم به وقتش یه روب جور مینو، مربا جور مینو، از انگور کشمش مینو، شیره جور مینو، دیگه همینطور که بیای اناپار باز چی میشه، هم در بازار میفروشه، هم بعض جایان ماشگاه چیزی که میشه.
شوهر فرزانه راننده است، اما درآمد کافی برای پرداخت مصارف خانواده ندارد. از جمله 5 فرزندش 2 تنیانه مثلا و 3 تن دیگر شاگرد مکتب. فرزانه بخش عمده ازینه های خانواده و تحصیل فرزندانش را از حاصلات این باغچه به دست می آورد. می گوید در صورتی که به او کمک شود کارش رونق بیشتر خواهد گرفت.
این اصلا پیش یک چیزی ساده و ابتدایی اگر همکاریشش میتونه کلومتر شه، پیش رفته تر شه، تولیدات ما زیادتر شه، کیفیت بالاتر بره. طبعا یک چیز خوبتر بیتر به دست ما رسید، کیفیت جنس که ما تولید مینیم بالا میره.
در فرا ولایت در غرب افغانستان حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی و کار در بیرون از خانه نسبتاً کم رنگ است. با این هم مقام‌های معلم می‌گویند نزدیک به 200 زن در این ولایت در بخش‌های زراعت و باغداری کار می‌کنند. کبرا اعظمی رئیس امور زنان فرا بیشتر گفت:
تفاهم خوبی بین خانواده هست که وقتی خانه زندگی مشترک اونا داره با شوهر میشه که با اونا در زمین کار بکنه و امو اقتصاد خانواده به شکل مشترک رشد بده. منتهی که همه خانم ها زمین داشته باشه ایر بنویشه به شما بگم که همگی زمین داره، منتهی یک تعداد زنا بله زمین داره از زمین کار میگیره، خصوصا خانم هایی که اونا بیوزن هستن.
زنان کشاورز بارها از توجه اندک حکومت و نبود بازار برای فروش محصولاتشان شکایت کرده هند. اما مسئولان ریاست زراعت فرام میگویند امسال برای 500 زن زراعت پیشه بعد رسم آرق توزیع خواهند کرد و برای 150 زن دیگر مانند فرزانه زمینه باغداری را فرام خواهند ساخت.